بیشعوری. قسمت نهم، راوی مهرداد. بیشعور اجتماعی. گاهی اوقات نیمه شب از خواب میپرم و با تعجب از خودم میپرسم آیا بیشعورها هم در همان زمانی که سایر انسانها تکامل یافتند روی این سیاره به وجود آمدند یا از سیاره دیگری مثل اورانوس آمدند. اریکا، قربانی بیشعورهای خانوادگی. بیماری بیشعوری از بعد فرهنگی انواع بسیار گوناگونی را شامل میشود. متاسفانه در تمام مراجع و منابع بحث درباره بیشعوری به بحث درباره بیشعورهای تمام عیار محدود شده است و تازه همین بیشعورها هم در شاخصترین موارد و موقعیتها نظیر کار، اعتراضهای مدنی، دولت و اعتقادات توصیف و بررسی شدند. البته این موارد مهم است و درباره آنها در بخشهای بعدی سخن خواهیم گفت، اما نباید به این بهانه از بیشعورهای اجتماعی که چندان به چشم نمی آیند غفلت ورزید. اینها همان بیشعورهای معمولی هستند که در پیاده روها، خیابانها، سینماها، مهمانیهای خانوادگی و حتی رخت خواب ما به راحتی یافت می شوند. البته گاهی اوقات تشخیص بیشعورهای اجتماعی از افراد عادی بسیار سخت می شود، ولو اینکه تمام خصوصیات معمولی بیشعورها را هم از خود بروز دهند. نخستین دلیل این مسئله آن است که آنها با زیرکی فراوان ادای آدمهای معمولی را در می آورند و ما هم باور می کنیم. آنها با مهارت پشت آداب و رسوم اجتماعی پنهان می شوند و به سختی کار می کنند تا ما را متقاعد کنند که اگرچه یک جورهای خاصی‌اند، کارهایشان خیلی بدتر از کارهای مشابهی که بقیه میکنند نیست. مسائل عاطفی و استعداد بیشعورهای اجتماعی در سوء استفاده از احساسات دیگران نیز در عدم شناسایی و افشای آنها بی تأثیر نیست. مثلا 1. ممکن است از بستگان ما باشند و به همین علت چندان تمایلی به قبول بیشعوریشان نداشته باشیم. از همه اینها گذشته کمتر کسی حاضر است به راحتی قبول کند که مادر خودش یک بیشعور زاییده است. 2. ممکن است که آنها را به عنوان بهترین دوستان خود برگزیده باشیم و از این رو قبول این اشتباه چندان خوشایند نیست. هیچ کس خوشش نمی آید که به این نتیجه برسد که با یک بیشعور ازدواج کرده است، چرا که این امر مستلزم قبول اشتباه خودش در انتخاب هم می شود. 3. ممکن است که برخوردهای نادری با این اشخاص داشته باشیم. اگر خود ما بیشعور نباشیم، معمولاً میلی نداریم که بر مبنای یک یا دو برخورد نتیجه بگیریم که پیش خدمت فلان رستوران بیشعور است. ما معمولاً دوست داریم که نیمه پر لیوان را ببینیم. 4. دوست داریم فکر کنیم که اکثر مردم طبیعی و باشعورند. البته تجربه های واقعی نشان می دهد که اکثریت مردم بیشعورند. اما این تفکر که ما در حال تکامل هستیم و نوع انسان هرگز به دوران بوزینگی باز نمی گردد در ذهن بسیاری از مردم حک شده است. با تمام این اوصاف بارها پیش آمده است که به طور قاطع حکم کنیم که یک نفر بیشعور است. مثلا عمت بیشعور تمام عیار است، پسر عمویم شعور ندارد، مدیر سینمای سر خیابان یک بیشعور گهگیر است، یک بار پارسال توی سینما بودم که صدای حرف زدن می آمد و چون او فکر می کرد من دارم حرف می زنم از سینما بیرونم کرد، اما بعدش که فهمید اشتباه کرده برایم بلیت مجانی فرستاد. کارمند اداره پست یک بیشعور آب زیر کاه ترشوست. معلم پسرمان یک بیشعور خوشروست و غیره. مطالعات من نشان می‌دهد که محافل و موقعیت‌های خانوادگی بهترین وضعیت را برای رشد و گسترش بیشعوری فراهم می‌آورند. خصوصاً در آن مهمانی‌هایی که جمعی از عمه‌ها و خاله‌ها و عموها و دایی‌ها و مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها و بچه‌های فامیل دور هم جمع می‌شوند تا بعد از 25 سال همدیگر را ببینند. معمولاً چنین مهمانی‌هایی حاصل تصمیم یک یا دو بیشعور بیکار است که به این نتیجه رسیدند که فامیل خیلی وقت است که از هم دور افتادند و باید دور هم جمع شوند. همه می‌دانند که چرا افراد فامیل این همه سال است که دور هم جمع نشدند، اما هیچ کس جرأت اظهار آن را ندارد. بنابراین 70-80 نفر آدم که هیچ چیز مشترکی به جز نفرت از همدیگر ندارند، تعطیلات مصیبت‌آمیزی را در کنار هم می‌گذرانند تا به دو بیشعور تمام عیار احساس قدرت و تسلط بیشتری دست دهند. نسخه ساده تری از این سناریو در مناسبت‌های رسمی تری مثل جشن تولد و عید سال نو اجرا می شود. یک نفر که علاقه زیادی به زاد ورود و نسب دارد، جشن تولدی برای والدینش می گیرد و از تمام افراد فامیل انتظار دارد که توجه کافی به این واقعه مهم و تاریخی داشته باشند. حتی اگر شده به قیمت پرواز از یک ایالت دیگر با هواپیما برای شرکت در مراسم. هیچ عذر و بهانه‌ای به خصوص داشتن کار و گرفتاری‌های زیاد پذیرفته نمی‌شود. و اگر چنین جسارتی هم بشود، حتما کسی که تولدش است شیطنت خواهد کرد و در چند جای مجلس با صدای بلند چند بار آه خواهد کشید و خواهد گفت وای چقدر دلم میخواست فلانی، یعنی دقیقا شما اینجا بود. اینها نمونه های کلاسیکی از اثرات بیشعوری هست. بیشعوری که مهمانی آنچنانی ترتیب میدهد با گوش زد کردن خیر و صلاح دیگران و مجبور کردنشان به انجام کارهایی که خیر و صلاحشان را در آنها میبیند، در حقیقت به دنبال تثبیت برتری و تقویت نفوذ خود است. اگر زبان خوش کفایت نکند، به سرعت وارد مرحله تهدید و ارعاب می شوند. مثلا سایر اعضای فامیل را تحریک می کنند که با تماس‌های تلفنی خود شما را تحت فشار بگذارند. به عنوان نمونه، یک بیشعور شما را با همین روش مجبور می کند که در جشن تولد پدرش شرکت کنید. بعد قرار می شود که همه پولهایشان را بگذارند روی هم تا هدیه گران قیمت برای پیرمردی که آفتاب لب بوم است بخرند. هدیه‌ای را که می‌خواهند بخرند نه شما می‌پسندید و نه به درد آن کسی که آن را می‌خواهد گرفت می‌خورد. با این حال مجبورید که لبخند بزنید و بخش قابل ملاحظه‌ای از حقوق بی‌زبانتان را به عنوان دونگ تقدیم کنید. وگرنه از طرف همه آنهایی که در خرید آن هدیه بزرگ ولی بی خاصیت مشارکت داشتند، مسخره و تحقیر خواهید شد، حتی اگر خودتان هدیه مجزایی خریده باشید. در چنین مجالسی فقط یک هدف دنبال می شود. یک نفر با دستاویز قرار دادن آداب و رسوم در پی آن است که بر تمام افراد یک خانواده بزرگ اعمال قدرت بیشتری کند. به زودی هر یک از اعضای فامیل متوجه می شوند که همه این کارها ریشه در بیشعوری دارد، اما کمتر بستگانی پیدا می شوند که برای متوقف کردن این بازی ها و ایستادن در مقابل این بیشعوری های اجتماعی کاری بکنند. حقیقت آن است که بیشتر این بیشعورهای خانوادگی با دعای خیر افرادی که طعمه‌شان شده اند پیشرفتن می کنند. در واقع علارغم وجود تمام خصوصیات عمومی بیشعوری در رفتار و کردار بیشعورهای اجتماعی، این نوع بیشعوری به این دلیل با قدرت به حیات خود ادامه می دهد که قربانیان بیشعورهای اجتماعی با میل و رغبت شرایط را تحمل می کنند. البته این مسئله هم که بسیاری از این افراد حاضر نیستن قبول کنن که با یک بیمار مبتلا به بیشعوری طرفن بی تأثیر نیست. مسئله‌ای که تا حدودی قابل درک است، چرا که عموماً افراد عادی تمایلی به ایجاد دردسر ندارند نتیجه تمام اینها این است که بیشعوری این نوع بیشعورها روز به روز ریشه دارتر و موقعیتشان تثبیت می شود. در تمام این مدت این بیشعورها با مهارت خاصی قواعد دوگانه و سگانه ای را به کار می برند تا دیگران را گیج و مبهوت کنند و رفتاری با دیگران دارند که هرگز تأمل رفتاری مشابه با آن را از سوی دیگران ندارند. آنها قوانین و امتیازات خاصی را برای خودشان وضع می کنند که همزمان مشغول نهی دیگران از آنهایند. ضمناً اصلا این خیال باطل را که با مرگ یکی از این بیشعورهای بزرگتر فامیل بتوانید از شرش خلاص شوید به ذهنتان راه ندهید. این قبیل آدم ها اهل ول کردن این دنیا نیستند و اگر عاقبت مجبور به این کار شوند هم بعد از مرگشان دست از سرتان بر نخواهند داشت. تروتلا ورتینگتون، گورکن مشهور انگلیسی، در کتاب 60 سال در میان مردگان خاطر نشان می سازد که بیشعورها حتی بعد از مرگشان هم بیشعور باقی می مانند. آنها در بسیاری از مواقع پس از مردنشان هم از قبول حقیقت مرگ سر باز می زنند و بر سر بستگان زندهشان که شکر خدا دیگر نمی توانند صدای آنها را بشنوند جیغ می کشند. خود من عمویی داشتم که از همین دست بود. او معمولاً در مواقع نامناسبی در هیئت یک روح نچندان سرگردان ظاهر می شد و هر بار که باز می گشت بخشی از هیئتش را از دست داده بود. آخرین باری که ظاهر شد همه چیزش را از دست داده بود و فقط بیشعوریش باقی مانده بود. هیچ بلایی خانمانسوزتر از بیشعوری نیست. تمرین ها 1. چند بیشعور در بین بستگان درجه اولتان می توانید بشمارید؟ در بین بستگان درجه 2 چند تا؟ خصوصیات آنها چیست؟ 2. هر چند وقت یک بار دوستانی انتخاب میکنید که بیشعورند؟ این مطلب بیانگر چه چیزی میتواند باشد؟ بیشعور تجاری. دلی بزرگ دارم، انقدر که همه اسکناس‌های دنیا در آنجا میشود. برنارد روفتشاین، یک بیشعور تحت درمان. صنعت بازرگانی و تجارت رشته هایی هند که بیشعورهای زیادی جذبشان می شوند. دلیلش هم ساده است. بیشعورها عاشق پول، قدرت و رقابت هند. برتری طلبی در تجارت با عشق بیشعورها به پول مرتبط است. مدیریت ابزاری می شود در دست یک بیشعور تا از قدرت و امکانات سوء استفاده کند و رقابت محل ایدئالی می شود برای ویرانگری که جزء لاینفک بیشعوری است. در واقع تاریخ تجارت مملو از بیشعور هاست. در مقبرهای فراعنه مصر تومارهای پاپیروسی وجود دارد که عناوینی چون موفقیت علی‌رغم نسل‌کشی و بیشعور یک دقیقه‌ای بر آنها دیده می شود. در متن باستانی دیگری با نام نکات مدیریتی چنگیزخان مغول 4 مرحله برای رسیدن به مقامی که ایلخان بیشعوران نامیده شده برشمردند. 1. تمام رقیبان را از میان بردار. 2. همه قدرت را از آن خود کن. 3. نیت واقعی خود را با حصاری از دروغ و نیرنگ از دیگران پنهان دار. 4. چنان عمل کن که کسی جز خودت سر از کارت در نیاورد. همچنین نمیتوان از تأثیرات معاصر بیشعورهای پولکی چشم بادامی بر فرهنگ تجارت غربی چشم پوشید. ممکن است بیشعورهای تجاری در رشته خودشان استاد باشند. اتفاقاً بیشعورها در ورزش‌های تیمی هم خوب بازی می‌کنند و همیشه بازیکن ثابتند. برای تاجرها و کاسبهای عادی و سالم رقابت در حد یک محرک مفید است، اما در نظر بیشعورهای تجاری رقابت معادل است با جنگ و خونریزی. یک طورهایی رامبو محسوب می‌شوند و اسم شبشان بازم بیشتر است. در هر کاری که مشغول به آنند، همه چیز را برای خود می خواهند و برای این هدف بیرحمانه کار می کنند. با این حال، هرگز از دستاوردهای خود استفاده نمی کنند و از حاصل دسترنج خود لذت نمی برند، چون به خوبی می دانند که اگر لحظه استراحت کنند، بیشعورهای دیگر موی دماغشان می شوند و کارشان را از چنگشان در می آورند. آنها نه تنها می خواهند برنده باشند و در قله ها بایستند، بلکه تا زمانی که نبینند رقیبانشان ته دره کاملا له شده اند، یک لحظه از پا نمی نشینند. از این رو به نظر می رسد که آدم های سالم و عاقل که نیاز به قدرت را در مدیریت و ارج گذاشتن به آن درک کردند، از آن با درایت استفاده می کنند. اما بیشعورهای تجاری از قدرت فقط برای خودشیفتگی و خودرأیی بیشتر استفاده می کنند. این افراد گمان می کنند که تنها کارکرد شرکت یا مؤسسهشان این است که قدرت آنها را تأمین کند. خودخواهی هر بیشعوری بسیار زیاد است، اما خودخواهی بیشعورهای تجاری به اندازه یک کشتی اقیانوس پیماست و برای تأمین خواسته هایشان به همان اندازه به خدم و حشم نیاز دارند. این گونه بیشعورها بیش از هر چیز از قدرتشان برای این استفاده می کنند تا به همه بفهمانند رئیس کیست. کاری که مستلزم نابود کردن افراد سرکش، اجیر کردن هواداران وظیفه شناس، در افتادن با سایر رئیس‌ها و تحت فشار گذاشتن زیر دستان خودشان است. بیشعور تجاری با کارکنان و کارمندانش مانند برده‌های آفریقایی در کشتی‌های پارویی رفتار می‌کند و برای مشتریانش حتی از این هم کمتر ارزش قائل است. انگار که خاری در چشمش باشند و شعار واقعیش همواره این است: حق هیچ وقت با مشتری نیست مگر آنکه مشتری خود من باشم. تاجر شرافتمند شفاف کار میکند و چیز زیادی برای پنهان کردن ندارد. با بیشعور تجاری حتی در خواب هم نمیگذارد کسی سر از کارش درآورد. به نظر او تجارت یک بازی پوکر بزرگ است و از این رو تمام حرکات را در پس ابری از دروغ و تقلب انجام می دهد. شبیه به آن مواقعی که یک دستی نظامی پیش از هر کاری ابتدا یک نارنجک دودزا منفجر می کنند تا در پس دود غلیظ آن حرکتش از دید دشمن استتار شود. کتاب مقدس این نوبیشورها کتابی است به نام هنر دزدی از دونالد کرامپ که می نویسد راستی و درستی محمل و بیمعنی است. محمل و بیمعنی است. همیشه مفیدترین راهکار در تجارت مدیریت دستکاری اعداد و ارقام است. چرا باید برای به دست آوردن چیزی به سختی و با صداقت کار کرد وقتی میتوان آن را به راحتی دزدید؟ چاره هم نیست وقتی یک نفر با کمبود لیاقت و توانایی اصرار داشته باشد که در جلسات، مذاکرات و محاسبات به هر نحوی کارش را پیش ببرد. باید کمبودهایش را با حق بازی، حرافی و بلوف زدن جبران کند. بیشعورهای گندگو از همین جا پیدا می شوند. اوج هنرنمایی گندگوها وقتی است که سرنخ کلام از دستشان رفته باشد و ندانند درباره چی دارند حرف می زنند. آنها می دانند که در اکثر محیطهای کاری ژست نقش اساسی را دارد و بنابراین به گونه ای ژست می گیرند که انگار همه چیز دانند. این بیشعورها خودشان را در برانگیختن دیگران، چرندگویی، خلاقیت، دزدیدن ایده های دیگران، تعامل، ارعاب دیگران و مدیریت، سرپوش گذاشتن بر گندکاری هایشان خبره نشان می دهند. البته آنها نانرسان هم هستند، منتها نه برای زیر دستان یا همکارانشان، بلکه طرز تفکرشان مبنی بر رسیدن به قله های افتخار و موفقیت بدون استعداد و مهارت و زحمت باعث رونق گرفتن تجارتی شده است که سالانه بیش از 400 میلیون دلار به جیب کسانی که دستند در کار نوشتن کتابها، ارائه سمینارها و پر کردن نوارها در این زمینه اند سرازیر می کنند. تابلو ترین نوع بیشورهای تجاری بیشورهای MBA اند، مخفف عبارت خبره در بیشور بودن. Master of Being an Asshole. اینها افرادی اند با تئوری های عریض و طویل که عقلشان پاره سنگ برمی دارد. آدم هایی با مدارک دهن پر کن از مؤسسات علمی جهانی که برای هر مسئله پاسخی و نه راه حلی در آستین دارند. بیشعورهای MBA ید طولایی در برگزاری جلسات طولانی و خسته کننده‌ای دارند که در آنها آمار و ارقام از آدم‌ها، محصولات و فروشگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد. آنها به تمام مسائل و مشکلات به دید وضعیت‌های مفروضی نگاه می‌کنند که با تئوری‌های انتزاعی قابل حلند. البته حجم مبادلات و جابجایی در تجارت بالاست و هر سال تعدادی از این بیشعورهای تجاری هم مشمول جابجایی شده از صحنه حذف می‌شوند. هرچند که معمولاً به طور کامل حذف و نابود نمی‌شوند و چندی بعد با هیئتی تازه دوباره سر و کله‌شان پیدا می‌شود. در بیشتر موارد نام تازه این مهره‌های سوخته مشاور است. تمرین 1. برای کدام بیشعور تجاری کار می‌کنید؟ 2. در 6 ماه گذشته چه بامبول‌هایی بر سرتان درآورده؟ در 6 روز گذشته چطور؟ در 6 دقیقه گذشته؟ 3. آیا این شخص از بیشعوری خودش مطلع است؟ اگر پاسخ منفی است، بین همکارانتان قرعه کشی کنید و قرعه به نام هر کس افتاد، مأمور اعلام بیشعوری به وی بشود.